وعده دیدار ما 22 بهمن در سراسر کشور در راه پیمایی پرشکوه 22 بهمن.
شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی. راهپیمای 22 بهمن نشان دهنده عزم و وحدت ملی است و امسال با شکوه تر از هر سال خواهد بود. آمریکا تجسم شرارت و خشونت است. شعار مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد.
3 روز تا 40 سالگی فجر انقلاب اسلامی، قشرهای مختلف مردم برای حضور با شکوه در راهپیمایی 22 بهمن اعلام آمادگی کردند.
و امضای توافقنامه میان ایران و عراق برای توسعه روابط در حوزه انرژی. ایران با روسیه نیز برای گسترش صادرات توافقنامه گمرکی امضا کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام هموطنان ارجمند، روزتان بخیر. من سهراب دهخان و همکارم خانم سارمی خبرهای نیمروزی رادیو ایران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح امروز در دیدار فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش، بیعت شگفتی ساز هموفران با امام خمینی رحمت الله علیه در 19 بهمن 1357 را تجسم شجاعت، امید به پروردگار، نهراسیدن از دشمن و عمل به وظیفه برشمردن و تأکید کردند. 22 بهمن امسال به یاری پروردگار و در پرتو همین عوامل تاریخ ساز به معنای واقعی کلمه دشمن شکن خواهد شد و با هوشیاری ملت و حضور همه سلایق و دیدگاه ها پرشکوه تر از سالهای قبل خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای راهپیمای 22 بهمن را از مسائل شگفتی ساز خواندند و افزودند.
راهپیمای 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت‌های انبوه و عظیم در یه موارد جمعیت‌های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه‌تر هم خواهد شد از سال‌های قبل.
الله اکبر، الله اکبر،
راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است، واقعا شگفتی سازی مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب ها در دنیا رو شما اونایی که حالا انقلابی کردند و جشن انقلاب میگرفتند و سالانه میگرفتند دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل، که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان را برند و رژه برند و فقط همین جشن این بود. اینی که مردم بیان توی خیابان ها در هوای سرد زمستان که حالا برف باشه باران باشه سرد باشه بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت های عظیم مردم راه برن سخنرانی گوش کنن، این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه، بحث یک سال و دو سال که نیست، امسال سال 40مه. خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه، این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه، این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم.
رهبر انقلاب اسلامی رژیم آمریکا را تجسم شرارت، خشونت، بحرانسازی و جنگافرینی خواندند و افسودند.
گله میکنن که چرا ملت ایران میگن مرگ بر آمریکا. اولا من این رو برای حضرات بزرگان آمریکایی روشن کنم، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو، مرگ بر اینا، یعنی مرگ بر سردمداران. ما به مردم آمریکا کاری نداریم. مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که اون گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو، مراد اینه. حالا در این دوره اینان، در دوره دیگر هم دیگران. بحث ملت آمریکا نیست. ثانیاً تا وقتی که دولت آمریکا و رژیم آمریکا همین شرارت، همین دخالت، همین خباثت، همین رذالت رو در اعمال خودش داره، این مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان درباره پیشنهادهای اروپایی ها افزودند.
من توصیه‌ام اینه که به اروپایی ها اعتماد نکن. در مورد آمریکا من از 2-3 سال پیش که این بحث‌های مذاکرات مربوط به هسته‌ای برقرار بود، دائما هم خصوصی به مسئولین میگفتم، هم در جلسات عمومی در سخنرانی ها مکرر گفتم من اعتمادی ندارم به اینا، به اینا اعتماد نکنید، به اینا اطمینان، به حرفشون، به قولشون، به امضاشون، به لبخندشون اعتماد نکنید، اینا مورد اعتماد نیستن. خب حالا نتیجه این شده که مسئولینی که اون روز مذاکره میکردن خودشون امروز دارن میگن آمریکا غیر قابل اعتماده. از اول بایستی این غیر قابل اعتماد بودن و تشخیص میدادن، حرکت میکردن. امروز هم دارم راجع به اروپا میگم غیر قابل اعتمادن، نمیگم درباره مسائل و مورد ابتلا و اینها ارتباط نداشته باشید موضوع. نه، بالاخره ما دولتی هستیم، حکومتی هستیم، الحمدلله مقتدریم و توانایی داریم. بس در این نیست، بس در این است که به اینها با چشم بدبینی نگاه کنید. اینها به هیچی پابند نیستن.
ایشان افزودند:
ببینید توی خیابان‌های پاریس مردمشون رو دارن کور میکنن. مردم تظاهر کننده‌ای که تو خیابان‌های پاریس دارن حرکت میکنن به وسیله نیروهای مسلح دولت فرانسه مورد تهاجم قرار میگیرن، بسیاری کور میشن. یعنی اینجور با مردم به خودشون رفتار میکنن، وقت از ما مطالبه حقوق بشر میکنن. شما چه کاره اید که با حقوق بشر چه نسبتی دارید شما که از یک کشور دیگه، از یک ملت دیگه مطالبه حقوق بشر کنید؟ شما اصلا میشناسید حقوق بشر رو؟ نه امروز میشناسن، نه در گذشته میشناختن، نه در تاریخشون میشناختن. اینا اینجوریه، یعنی با کمال وقاحت میایستن یه چیزی رو مطالبه میکنن، طلبگاری میکنن، با لحن خیلی خودخواهانه و تکبر آمیز هم مراجعه میکنن. اینا نمیشه به اینا اعتماد کرد، نمیشه به اینا احترام گذاشت.
حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند در جایگاه یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند استثناء ارتباط داریم و خواهیم داشت، اما باید بدانیم با چه کسانی داریم حرف میزنیم و اقدامات فرانسوی ها، انگلیسی ها و دیگران را در مقاطع مختلف از یاد نبریم. رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان همراه شدن ارتش با ملت در جریان انقلاب اسلامی را یک نعمت بزرگ و نقش نیروی هوایی را در این موضوع بسیار برجسته دانستند و گفتند نیروی هوایی در روزی انقلاب اسلامی و مراحل مختلف بعد از آن نقش آفرین بود که 19 بهمن سال 1357 و بیعت جمعی از نیروی هوایی ارتش با امام راحل اولین نقش آفرینی و همانند خود انقلاب شگفتی ساز و رزق لایحتسب بود. ایشان افزودند 19 بهمن 57 جلوه تسلط بر نفس، احساس وظیفه و احساس قدرت بود، چرا که در آن رویداد جوانان از طاغوت نترسیدند و با غلبه بر ترس خود و امیدواری به خداوند با شجاعت به دیدار امام آمدند که امروز هم به همین ویژگی ها نیاز داریم. حضرت آیت الله خامنه ای گفتند نقش نیروی هوایی در قضایای شب 21 بهمن سال 1357 افشای کودتا در پایگاه شهید نوژه همدان به وسیله یک افسر جوان نیروی هوایی، تشکیل جهاد خودکفایی به وسیله نیروی هوایی، اولین واکنش کوبنده در روزهای آغاز جنگ تحمیلی به وسیله جنگنده‌های نیروی هوایی و بمباران بسیاری از پایگاه‌های عراق و نقش آفرینی در طول دوران دفاع مقدس، آغاز ساخت هواپیمای جنگی و پشتیبانی از مدافعان حرم از جمله اقدامات برجسته نیروی هوایی و جزء تاریخ و هویت این نیروست. رهبر انقلاب اسلامی بر لزوم حفظ و تقویت این هویت و انسانسازی و تربیت جوانانی همچون شهیدان بابایی و ستاری و دیگر شهدا تاکید و خاطر نشان کردند. تنها نیرویی که توانست چنین شخصیت‌های برجسته‌ای را تربیت کند و استعداد درونی آنها را به فعلیت برساند انقلاب اسلامی و حرکت عظیم ملت ایران است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به پایبندی ملت به استقلال، عزت و سرافرازی حاصل از انقلاب اسلامی افزودند: بنده از گرفتاری‌ها، گرانی‌ها و دیگر مشکلات مطلع هستم، اما به کشور نگاه خوشبینانه دارم، چرا که مشاهده می‌کنم ملت همچون یک قهرمان و یک شخصیت قوی در مقابل جبهه دشمن ایستاده است و می‌داند چه مسیر و اهدافی را باید دنبال کند. ایشان تأکید کردند مردم گله‌مندی، ناراحتی و توقعاتی دارند، اما هیچ مسئله‌ای هرگز موجب نشده و نمی‌شود که ملت از پشتیبانی همه جانبه از آرمان‌ها و اهداف امام و انقلاب و نظام روی گردان شود. رهبر انقلاب اسلامی ملت ایران را به کوه نوردی تشبیه کردند که در 40 سال اخیر بخش مهمی از راه و گردنه‌های پرپیچ و خم و خطرناک را رد کرده، اما برای دستیابی به اهداف و بی اثر کردن تهدیدها و توطئه‌ها باید بقیه راه را نیز طی کند و به قله برسد. رهبر انقلاب اسلامی همه مسئولان و آحاد مردم را به همت و کار و تلاش بی‌وقفه فراخواندند و افزودند هر کس در هر جا که هست به وظایف خود عمل کند تا همه خانه‌های جدول عمومی وظایف ملت و مسئولان پر شود و شتاب حرکت ایران عزیز به سمت اهداف بیشتر شود. ایشان دلهره افکندن و ناامید کردن را کار اصلی دشمن و عناصر نفوذی برشمردند و با استناد به آیات متعدد قرآنی و رویدادهای درس‌آموز صدر اسلام افزودند منطق اسلام این است که از دشمن نهراسید بلکه از انحراف از صراط مستقیم بترسید و اگر درست عمل کنید به یاری پروردگار حتما پیروز خواهید شد. حضرت آیت الله خامنه ای انحراف از راه خدا و تسلیم در مقابل دشمنان را موجب ذلت و بیپناهی ملت خواندند و خاطر نشان کردند. در آن صورت سرنوشت ایران ما همچون دوران رژیم پهلوی یا کشورهای همچون عربستان می شود که آمریکا بر سرنوشت و منابع و منافعشان مسلط شده است. ایشان همچنین در توصیه‌ای درباره راهپیمای 22 بهمن افزودند ممکن است کسانی به هر دلیل منطق و مبنایی از فلان مسئول یا فلان آقا خوششان نیاید، اما نباید با شعار دادن بر ضد او راهپیمایی را به مظهر اختلاف و درگیری تبدیل کنند، چرا که این حرکت پرشور ملی باید همچنان با عظمت و وحدت ادامه یابد. رهبر انقلاب اسلامی فردای کشور و جوانان و ملت را به مراتب بهتر از امروز خواندند و تاکید کردند در سایه توکل، احساس مسئولیت و عمل مردم و مسئولان به وظایف خود، پروردگار با لطف و عنایت خیش راه را برای ملت ایران باز خواهد کرد. پیش از سخنان فرمانده کل قوا امیر سرتیب نصیرزاده، فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشی از دستاوردها و توانمندی‌های این نیرو در حوزه‌های مختلف گفت کارکنان غیرتمند نیروی هوایی و قرارگاه پدافند هوایی با تمسک به سیره شهیدان و مدافعان حرم برای دفاع از عزت و مرزهای ایران اسلامی آمادگی کامل دارند.
از هر سال
بهتر ترامپ دیوانه نشون بده
روز تاریخ مملکتم
رد نگر آمریکا هر کار هیچ غلطی
نمیکنه. میخوان به امام بگن هنوز در صحنه
من جوانای ما این مملکت رو الکی به دست نگیرن.
نشانه بیداری مردمه، هوشیاری مردمه.
بیستوی بهمن امسال از اون 22 بهمن های تماشایی خواهد بود.
مردم ایران با هر فکر و سلیقه‌ای بر عظمت و سربلندی این سرزمین کهن و ایستادگی مقابل دشمنان اتفاق نظر دارند. کینه‌توزی آمریکا با مردم و فرهنگ ایرانی انگیزه دوچندان شده است تا مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال به حکام کاخ سفید پاسخی دندان شکن بدهند.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش دارد، با عشق راه روشنی در پیش دارد.
آمریکا همواره ما رو تهدید میکنه. جواب شما؟
جوابش همین حضور در صحنه.
تا کجای کار پای انقلاب هستید؟
ما تا آخر ایستاده،
تا جایی که جون داشته باشیم پای انقلاب هست.
ما تا تو این کشور دنیا اومدم، از این آب و خاک استفاده کردم و تا آخر عمرم هم وطن رو ما دوست بدارم، هم کشور رو ما دوست بدارم، هم پرچم رو دوست بدارم، چون تو این آب و خاک زندگی میکنم. من تا آخر عمرم پای این کشورم هستم.
آمریکایی ها گفتن امسال میخوان صدای مردم ایران باشن و کنار مردم ایران، نظر شما چی هست؟
مردم ایران هر مشکلی هم پیش بیاد تو مملکت فکر نکنم بخوان مثلا به مملکت خودشون خیانت کنن. کنار آمریکا بودن یه نوع خیانته.
آمریکا همیشه میگفت که ایرانی ها 40 سالگی انقلابشون رو نمیبینن.
این آرزو رو که به گور بردن. 40 سالگی که سهله. مطمئن باشید که اسرائیل 25 سالگی شو دیگه همونجوری که رهبر معظم گفتن نابود خواهد شد.
راهپیمایی شرکت میکنه
حتما.
چرا؟
یه هرچی باشه ایرانیم.
تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است.
با هم با خانواده هم شرکت میکنیم.
شرکت میکنیم. مردم پای انقلابشون وایستادن دیگه.
حتما شرکت میکنم، چون انقلاب با زحمتهای فراوان با خونهایی که داده شده به نتیجه رسیده.
تا جایی که جان در بدن داریم حرفیم با انقلاب.
حالا درسته که یه سری مشکلات اقتصادی هست به مردم هم واقعا داره فشار میاره، اما این انقلاب رو از خودشون میدونن و کنارش هم نمیذارن.
یه سری مشکلات هست ولی اینها هیچ ربطی نداره که ما بخوایم شرکت نکنیم توی این مراسم.
میخوایم به دشمنان خودمون، دشمنان اسلام نشون بدیم که ما همواره انقلابی هستیم و همواره پای انقلابمون نیست.
تا جان دارم ایران از جان فدا کنم.
امام جمعه موقت تهران گفت با وجود تلاش دشمنان و تبلیغات آنان درباره شکست نظام اسلامی، اما نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در 40مین سالگرد استقرار خود همچنان استوار و پابرجاست و پی پیشرفت خود ادامه می‌دهد. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه نماز افزود مردم ایران در 40 سال گذشته همواره در صحنه حضور داشتند که این نشانه بصیرت ملت بزرگ ایران است. آیت الله خاتمی تاکید کرد مردم در راهپیمایی 22 بهمن امسال بار دیگر به دشمنان نشان خواهند داد که همواره پشتیبان انقلاب و رهبری هستند.
هر جا انقلاب نیاز داشت شما آمدید، انتخابات نیاز داشت شما آمدید، راهپیمایی ها باید می آمدید، آمدید. به خصوص این راهپیمایی ها رو دست کم نگیرید، اینا یک عملیات سیاسی بزرگ در طول این 40 سال بوده، به خصوص امسال. امسال دشمنان شما میخوان چک کنن ببینن با این همه فشاری که بر این مردم وارد آوردیم، با این همه فشار اقتصادی، باز هم می آیند یا نمی آیند. به کوری چشمشون امسال با شکوه ترین راهپیمایی 40 ساله رقم خواهد خورد.
خطیب نماز جمعه تهران در بخش دیگری از سخنان خود به رونمایی از موشک بالستیک دسپول با برد 1000 کیلومتر اشاره کرد و گفت این موشک در راستای سیاست بازدارندگی است که همواره سیاست نظام جمهوری اسلامی بوده است. آیت الله سید احمد خاتمی تاکید کرد نظام جمهوری اسلامی در دفاع از خود کاملا مصمم است.
ایران و عراق 2 تفاهم نامه و 1 قرارداد در زمینه برق امضا کردند. این تفاهم نامه میان وزیر نیروی کشورمان و وزیر انرژی عراق در تهران امضا شد. رضا اردکانیان وزیر نیرو گفت بر اساس این تفاهم نامه بخش خصوصی ایران می تواند در بازسازی صنعت برق عراق، آموزش نیروی انسانی و کاهش تلفات شبکه انرژی این کشور کمک کند.
ما قصد داریم که به عنوان هاب انرژی در منطقه ظاهر بشیم. طبیعی است که نسبت به توسعه همسایگانمون هم دغدغه داریم. آسایش و امنیت این منطقه به سطحی از توسعه یافتگی بین همه کشورها برمیگرده و طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت‌های بالایی که در بخش خصوصی در آموزش نیروی انسانی داره حاضر هست امکانات خودش رو در چارچوب قراردادهای منعقده فیما بین با همسایگانش به اشتراک بگذاره. این برنامه وسیعی است که ما در بازسازی صنعت برق عراق، در آموزش نیروی انسانی، در کاهش تلفات شبکه انرژی این کشور همکاری خواهیم داشت.
با امضای توافقنامه مهم بین رئیس کل گمرک کشورمان و رئیس گمرک روسیه، مسیر کریدور سبز گمرکی برای صادرات کالاهای ایرانی به روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا هموار شد. میراشرفی معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران که برای امضای این توافق به مسکو رفته است در این باره گفت:
ما در گذشته 3 سند همکاری با گمرک فدراتیو روسیه گمرک ایران مبادله کرده، در حال حاضر 4مین سند را تنظیم کرده بودیم از قبل که با دعوت رئیس کل فدراتیو روسیه جهت امضا در مسکو اینجا حاضر شدیم. دومین موضوعی که با دوستان و عملا همکاران گمرک روسیه پیگیری می‌کردیم مواردی بود که فعالان اقتصادی مجاز بتونن از تسهیلاتی استفاده کنن که تحت عنوان کریدور سبز اینجا در روسیه ازش یاد میشه. متاسفانه تعداد کمی از شرکت‌های ایران تا الان تونستن این عملا عضو کریدور سبز بشن یا عملا همون چیزی که در دنیا تحت عنوان AEO یا فعال اقتصادی مجاز هست. یکی از مواردی که ما اینجا پیگیری داشتیم بحث الحاق ایران به اوراسیا هست. نگاه کشور ما به این همسایه شمالی یک نگاه ویژه است و از اونجایی که کشور روسیه هم مثل کشور ما در تحریم به سر میبره، یک وجه اشتراکی هم در بحث عملا تجارت خارجی داریم. همکاران روس ما به شدت با آغوش باز استقبال میکنند از گسترش روابط تجاری بین دو کشور.
وزارت امور خارجه آمریکا بار دیگر کاهش تحریم‌های کره شمالی را به خلع سلاح هسته‌ای این کشور مرتبط کرد. پیونگیانگ بارها تاکید کرده است با این گزینه به هیچ وجه موافقت نخواهد کرد. پس از مذاکرات سنگاپور در سال گذشته میلادی، روند مذاکرات آمریکا و کره شمالی پیشرفت نداشته و ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده بار دیگر قرار است 8 و 9 اسفند با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ویتنام دیدار میکند.
آقای ترامپ میگوید میخواهد به دیدار دوستش برود. ملاقات با کیم جونگ اون در ویتنام 7 اسفند. دیدار میان رئیس جمهور 72 ساله امریکا و رهبر 36 ساله کره شمالی. ترامپ میگوید آزمایش های هسته‌ای کره شمالی متوقف شده.
Nuclear testing has stopped.
اما منتقدانش فاش میگویند اینطور نیست.
Of course that's not true.
به قول لن ویلیامز نویسنده و مفسر مطبوعات در امریکا،
He doesn't have that much support for his present policy.
ترامپ از حمایت‌های زیادی برای سیاست‌هایش برخوردار نیست. چون واقعیت را نمیگوید.
کره شمالی میخواهد با مذاکرات بلند مدت زمان بخرد تا تحریم ها سنگین تر نشود. ترامپ هم به مذاکره نیاز دارد و اگر نه حتما خبر دارد بازرسان سازمان ملل گزارش محرمانه ای به کمیته تحریم شورای امنیت فرستادند که بر اساس آن نه تنها خلع سلاحی در کار نیست، بلکه کره شمالی میکوشد به قابلیت های دست یابد که بر اساس آن توان هسته ای و موشک های بالستیک خود را از هر گونه حمله احتمالی نظامی مسئول دارد. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
کمیته تحقیق سازمان ملل تایید کرد که جمال خاشقچی فعال عربستانی به دست سعودی‌ها به قتل رسیده و این موضوع از قبل برنامه‌ریزی شده بوده است. در گزارش این کمیته درباره قتل خاشقچی آمده است که منتقد حکومت عربستان قربانی قتل بی‌رحمانه و برنامه‌ریزی شده بوده است. سازمان ملل همچنین از همکاری نکردن ریاض برای تحقیق درباره این موضوع انتقاد کرده است. رسانه‌های آمریکایی هم به نقل از مقامات اطلاعاتی این کشور فاش کردند محمد بن سلمان ولیعهد سعودی یک سال قبل از برنامه قتل خاشقچی خبر داده بود. روزنامه نیویورک تایمز نوشت بن سلمان سال 2017 گفته بود اگر خاشقچی به ریاض باز نگشت و به انتقادات خود پایان نداد یک گلوله خرجش خواهد کرد. همزمان دولت ترکیه از مواضع سعودی ها در قبال تحقیقات مرتبط با قتل خاشقچی انتقاد کرد. فخرالدین آلتون رئیس روابط عمومی ریاست جمهوری ترکیه گفت سعودی ها در این خصوص به هیچ وجه شفاف نیستند و این مسئله بسیار نگران کننده است. خاشقچی منتقل حکومت سعودی 10 مهر امسال پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه در این مکان به قتل رسید. سعودی ها به قتل او اذعان کردند اما تاکنون سرنوشت جسد او مشخص نشده است.
تنش میان فرانسه و ایتالیا. وزارت امور خارجه فرانسه در اعتراض به دیدار اخیر معاون نخست وزیر ایتالیا با برخی سران جنبش اعتراضی ضد سرمایه‌داری سفیر خود را از روم فراخواند. پاریس این دیدار و همچنین اظهارات انتقادی شماری از مقامات ارشد ایتالیا را از دولت امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه غیر قابل قبول و مداخله در امور داخلی این کشور توصیف کرد. فرانسه در حالی به ایتالیا درباره گفتگو با این جنبش معترض است که خودش بارها به بهانه حمایت از حقوق بشر در امور دیگر کشورها مداخله می‌کند. دولت ایتالیا هم از فرانسه خواست به هدایت کردن دوباره مهاجران به سمت ایتالیا و همچنین اجرای بازرسی‌های مفصل و وقتگیر در مرز پایان دهد. روم همچنین از پاریس خواسته چند شبه نظامی چپگرای ایتالیایی را که در دهه‌های اخیر به فرانسه پناهنده شدند مسترد کنند. خبرهای ورزشی و آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم ها آقایان. رقابت های سنگ نوردی دهه مبارک فجر در زنجان آغاز شد. گزارش همکارم علیزاده و صحبت های محمودی مسئول برگزاری مسابقات، زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و داورپور رئیس کمیته صعودهای ورزش.
آغاز رقابت های سنگ نوردی جام فجر در زنجان.
این مسابقات به صورت رده سنی برگزار میشه. تعداد شرکت کننده 61 شرکت کننده کل کشور اومدن و 12 شرکت کننده از استان زنجان توی مسابقه شرکت کردن.
برترین تیم های منتخب استانی در این رقابت ها حضور دارند تا خودشون رو برای ملی پوش شدن محک بزنن.
خوشبختانه استقبال برخلاف دورهای قبل در سطح پایه خیلی بیشتر بوده و امیدوار هستیم بتونیم آینده سازای خوب، آینده های خوبی رو برای سنگواری سرعتمون پرورش بدیم.
اعضای ورزشکاری که به صورت امید دارن تو این دوره از مسابقات شرکت میکنن پشتوانه ای هستن برای مسابقات آتی.
مسابقات در دو رده سنی و در دو بخش آقایان و بانوان پیگیری میشن.
این مسابقات حکم انتخابی تیم ملی رو داره و برترین ها جواز حضور در اردوهای تیم ملی رو کسب خواهند کرد.
در دومین روز رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تختی در کرمانشاه صبح امروز در وزن‌های مختلف عطری، احسانپور، یزدانی، یگان جعفری، رشیدی حمیدی، سوادکویی، مرغزاری، شهبازی